با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. میزبان شما امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که ده ها زن افغان در کابل مظاهره کرده و خواستار تصویب قانون محو خشونت با زنان شدند. لوید رسید پاکستان گفته است کشورش در پروسه صلح افغانستان کمک میکند، اما شورای عالی صلح بالای این تعهد بی‌باور است. گزارش ها مطالبه دیگر هم داریم تا لحظات بعد در این باره درباره این گزارش ها به شما بیشتر خواهیم گفت. اما در آغاز سرویس خبری این ساعت نخست خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی میشنویم و تا لحظات بعد خبرهای جهان را سلطان محمد سرور پیشکش خواهد کرد.
ابتدا سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر از پاکستان می خواهد تا در راستای تامین صلح در افغانستان به گونه عملی همکاری کند. و ده‌ها تن از زنان افغان و فعالان جامعه مدنی امروز با راه اندازی تظاهرات خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان شدند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر از پاکستان می‌خواهد تا در راستای تامین صلح در افغانستان به گونه عملی همکاری کند. شهزاده شاهد سخنگوی شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
هر کسی که در راستای صلح همکاری میکند ما از او تشکر و تقدیر میکنیم، اما خواهان همکاری صادقانه هستیم، زیرا صلح تنها بر اساس وعده ها، شعارها و یا توسط جملات تشریفاتی ایجاد شدن نمیتواند.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که لوید رستیز پاکستان به تازگی در دیدار با قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان بر همکاری با پروسه صلح افغانستان اطمینان داده است. اما قبل از این مقام‌های افغان بارها از عدم همکاری صادقانه پاکستان با پروسه صلح افغانستان انتقاد کردند. ده‌ها تن از زنان افغان و فعالان جامعه مدنی امروز با راه‌اندازی تظاهرات خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان شدند. این مظاهره کنندگان که در مقابل ساختمان شورای ملی جمع شده بودند خواهان تصویب هرچه زودتر این قانون از سوی شورای ملی شدند. قانون منع خشونت علیه زنان هفته گذشته در شورای ملی به بحث گرفته شد، اما شمار از وکلا با برخی ماده‌های این قانون مخالفت نشان دادند. در این قانون ازدواج اجباری دختران، ازدواج کمتر از سن 18 سال دختران و خشونت علیه زن جرم خوانده شده است. وکلای مخالف به این قانون میگن برخی ماده های این قانون در مغایرت با اسلام قرار دارد، اما شمار دیگر وکلا این ادعا را رد میکنند. مقام های وزارت فواید عامه میگن بررسی های تکنیکی در ارتباط به پروژه احداث خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان و تاجیکستان به زودی آغاز خواهد شد. انجینیر احمد شاوید معین این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خط آهن به طول 231 کیلومتر بعد داخل خاک افغانستان ساخته می شود. آقای وحید در مورد این پروژه گفت:
در قدم اول کشورهای آسیای مرکزی رو افغانستان رو با هم از تاریخ با هم وصل خواهد کرد که قسمتی که در داخل افغانستان 31 کیلومتر ارتفاع میکنه که مطالعات تکنیکی از این قریب آغاز خواهد شد. بعد از این موضوع ساختمان از این هم مورد بحث قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور کرزی دیروز در این مورد با رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان نیز صحبت کرد. آقای مرادوف گفته است که رئیس جمهور ترکمنستان از آقای کرزی دعوت کرده که از این کشور دیدن کند. و در یک برخورد مسلحانه میان طالبان مسلح و نیروهای افغان در جریان یک عملیات در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 4 تن کشته شدند. جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشته شدگان این حادثه 3 طالب و 1 پلیسند. آقای شیرزاد میگه در این عملیات حدود 10 قریه از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شدند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
انتظار می رود وزیران خارجه امریکا و روسیه امروز در پاریس ملاقات کنند. هدف از این ملاقات میان جان کری و سرگی لاوروف بحث در مورد کنفرانس آینده صلح در مورد سوریه می باشد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه دیروز گفت که حکومت این کشور در اصول موافق است که در این کنفرانس بین المللی اشتراک کند.
نعتقد و بکل حسنیه.
فکر میکنیم اگر خدا بخواهد این کنفرانس بین المللی فرصت خوب جهت دریافت یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه خواهد بود. هنوز روشن نیست که مخالفان رژیم سوریه هم در این کنفرانس اشتراک میکنند یا نه. وزیران دفاع کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در گرد همایی امروز خود در بیشکیک پایتخت قرقیزستان توافقات همکاری دفاعی را امضا کردند. وزیران دفاع این سازمان نظامی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به میان آمده است، توافقات تمرین‌های نظامی مشترک و تسلیحات را نهایی ساختند. روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس و ارمنستان اعضای این سازمانند. طالایبیگ امرولایف، وزیر دفاع قرقیزستان و رئیس کنونی این سازمان گفت او تلاش میکند که توانایی نظامی این سازمان را قبل از خروج ناتو از افغانستان افزایش دهد. امرولایف یک ملاقات جداگانه با وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو داشت که در آن همکاری نظامی دو کشور مورد بحث قرار گرفت. این ملاقات یک روز پس از آن صورت میگیرد که الماژبیگ اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان وعده خود را یک بار دیگر تکرار کرد که قوای آمریکایی را از پایگاه مناز خارج می‌سازد. رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم جمهوریت چک در شهر سوچی در روسیه ملاقات می کند. انتظار می رود در این ملاقات میان ولادیمیر پوتین و پیتر نیچس همکاری اقتصادی میان دو کشور و مسائل مربوط به انرژی مورد بحث قرار گیرد. ملاقات در شهر سوچی پس از گفتگوی صدر اعظم چک با همتای روسیه‌اش دمیتری مدودف در مسکو انجام می شود. اسرائیل امروز دفاع در برابر یک حمله راکتی با شمول استفاده از سرگلوله‌های غیر متعارف در چنین حمله بر این کشور را تمرین می‌کند. اردو، وزارت دفاع، اداره ملی حالت اضطراری، شاروالی‌ها و سازمان‌های نجات در این تمرینات که تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت اشتراک می‌کنند. قرار است زنگ‌های خطر امروز دو بار برای مدت 90 ثانیه خلال این تمرینات به صدا درآورده شود. چنین تمرینات بهاری از 7 سال به این سو در اسرائیل اجرا می شود. صدها نفر از ادبای قرقیزستان که در نزدیکی بزرگترین معدن طلا در شمال این کشور زندگی می کنند، به خاطر زیانهایی که به محیط زیست وارد شده خواهان غرامت هستند. در حدود 200 نفر از تظاهر کنندگان امروز در یکی از قریه های منطقه جمع شده از شرکت کانادایی که این معدن را اداره می کند می خواهند که یک شفاخانه و دواخانه برایشان بسازد تا بیماران را مفت معالجه کند. میخائیل کلاشینکوف، مخترع تفنگ معروف کلاشینکوف در جهان، در شفاخانه بستری می باشد. دکتران بدون اینکه تفصیلات بیشتر بدهند امروز گفتند که وضعیت او نرمال یا عادی است. کلاشینکوف 93 ساله به خاطر این اختراع خود چندین جایزه اتحاد شوروی سابق را برنده شده است. تفنگ کلاشینکوف یکی از معروف‌ترین سلاح‌ها در جهان می‌باشد. این سلاح به خاطر پایداری و آسانی نگهداری آن در جنگ‌های چریکی بالخصوص در جهان شهرت داشته است. و دو تن از پیشوایان مذهبی مسلمان در شهر نوورسبیرسک سایبریای غربی در روسیه به دلیل نشر افکار افراطی به حبس تعلیقی محکوم شدند. محکمه امروز استاد پوهنتون الهام میراژوف و امام کامل عادلوف را هر یک به 1 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. محاکمه آنها در ماه فوریه گذشته پس از آن آغاز شد که آنها به نشر افکار سعید نورسی، یک پیشوای مذهبی ترکیه و مؤسس حرکت نورکولر متهم شدند. فعالیت این حرکت 5 سال قبل در روسیه ممنوع اعلان شد. مقامات میگویند این حرکت خواهان ایجاد دولت اسلامی در سرزمین‌هایی است که باشندگان اصلی آن به زبان ترکی حرف میزنند. میراژوف و عادلوف ادعای براءت کرده گفتند که به محکمه استیناف مراجعه میکنند. پایان اخبار.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و در ادامه ساعت. ده‌ها زن افغان در کابل مظاهره کرده و این گونه شعار دادند:
قانون منع خشونت علیه زنان را بدون تحلیل تصویب کنید. عدالت حق ماست. زنان نباید قربانی شوند.
لوی درستیز پاکستان گفته است که شوهرش در پروسه صلح افغانستان کمک میکند، اما شورای عالی صلح بالای این تعهد بی‌باور است. افغانستان موضوع مورد بحث در نشست امروز کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی در قرقیزستان بود. در رویدادهای جهان خواهید شنید که وزیران خارجه روسیه، آمریکا و فرانسه درباره سوریه بحث میکنند. نیمه دوم ساعت به برنامه فکر نو اختصاص یافته با رادیو آزادی باشید. و بعد از چاشت بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. عدالت حق ماست شعار ده ها زن بود که امروز در کابل مظاهره کردند. آنها از بولسی جرگه خواستند قانون محو خشونت با زنان را بدون تغییر تصویب کند. در این قانون در اوایل هفته گذشته در بولسی جرگه جنجال برانگیز شد و برای بحث های بیشتر با کمیسیون ها فرستاده شد. شماره از اعضای بولسی جرگه باور دارند که شماره از ماده های این قانون با اصول اسلامی مغایرت دارند. ادعایی که از سوی نهادهای جامعه مدنی رد شده است. سید فتح محمد بها گزارش دارد از کابل.
این اعتراض کننده ها که تعدادشان به دهاتن می رسید با سردادن شعارهای ما خواهان عدالت و قانون هستیم و خشونت نمی خواهیم، خواستار تصویب هرچی زودتر قانون منع خشونت علیه زنان شدند.
قانون منع خشونت علیه زنان را بدون تحلیل تصویب کنید.
تظاهر کننده ها که بیشترشان زنان بودند در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان گرد آمده و از نماینده های مردم خواستند تا این قانون را بدون وارد کردن تعدیلات تصویب نمایند. آنان هشدار دادند که اگر به خواستشان پاسخ مثبت داده نشود، مبارزات مدنی آنان همچنان ادامه خواهند داشت. زبیده اکبری و عنایتا محبوب، دو تن از اعتراض کننده ها، در صحبت با رادیو آزادی خواستشان را چنین مطرح کردند.
ما دو پیام مشخص می خواهیم از طریق راهپیمایی برسانیم. یکی که قانون منع خشونت علیه زنان بدون هیچ تغییر تصویب شود و دیگه ای که حقوق زنان هیچ بار نباید قربانی یک جریان سیاسی شود.
قانون غالو په عمق شکل چه بخواد تصویب تنزل شوی چه باید تصویب شی په عمق شکل من قانون غالو.
در پایان این تظاهرات اعتراض کننده ها قطعنامه‌ای را که تهیه کرده بودند در حضور برخی از اعضای ولسی جلگه به خوانش گرفتند. مظاهره کننده ها همچنان یک پارچه بزرگ تکه را بر زمین هموار نموده و کسانی که خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان بودند بر آن امضا کردند. در این پارچه بزرگ تکه بر علاوه زنان تعداد از پسران جوان هم امضا نمودند. طرح قانون منع خشونت علیه زنان اوایل هفته گذشته در جلسه عمومی یا ولسی جرگه افغانستان به بحث گرفته شد، اما به دلیل مخالفت برخی از اعضای ولسی جرگه این قانون از تصویب باز ماند. وکلایی که با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان مخالفند میگویند که بعضی از مدعیان در مغایرت با احکام دین اسلام قرار دارند. موجودیت خانه های امن برای زنان، مشخص ساختن سن ازدواج دختران، جرم پنداشتن ازدواج اجباری دختران و خشونت علیه زنان از مسائلند که در طرح این قانون جا داده شدند. از سوی دیگر فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان، در دیدار با مظاهره کننده ها گفت که روند مشوره در مورد طرح این قانون با طرف های مختلف و شمول عالمان دین آغاز شده است. خانم کوفی اطمینان داد که این قانون با در نظر داشت تمام حقوق زنان به زودی تصویب خواهد گردید.
ما این قانون را مجددا در یک پروسه مشورتی بسیار طولانی با مشوره گسترده با علمای دین، با نهادهای مدنی، با گروه های زنان، با وکلای محترمی که نظر متفاوت دارن مشوره خواهد کردیم و مطمئن باشین که ما هیچگاه حاضر به تصویب و پیشکش قانونی به تالار نخواهد بودیم که او به حقوق اساسی زنان افغانستان صدمه وارد کنه.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 هجری شمسی، در حالی که شورای ملی تعطیل بود، در یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور کرزی نافذ شد و تا حالا از همین قانون استفاده صورت میگیرد. این قانون برای استفاده دائمی نیاز به تصویب نماینده های مردم در ولسی جرگه را دارد. هفته گذشته نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز از حکومت و شورای ملی این کشور خواست تا قانون منع خشونت علیه زنان را به طور کامل تطبیق نمایند.
از تظاهرات ده ها زن افغان شنیدید که امروز در کابل برگزار شد و مظاهرتچیان خواستار تصویب قانون منع خشونت علیه زنان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ ماده قانون منع خشونت با زنان خلاف شریعت اسلامی نیست. این کمیسیون میخواهد تا این قانون به طور کامل تطبیق شود. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برخی از ماده های قانون منع خشونت با زنان به شمول نگهداری زنان رنج دیده از خشونت در خانه های امن را خلاف شریعت اسلامی می دانند. در این قانون ازدواج دختران زیر سن، ازدواج اجباری، خرید و فروش زن، بد دادن دختر به هدف حل منازعه و تجاوز جنسی جرم پنداشته شده است. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 طی یک فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی توشیح شد و از آن زمان به این سو قابل اجرا است. اما این قانون در جهت تامین حقوق زنان افغان تا چه حد مهم است؟ این پرسش را احمد جعفر احمدی در آغاز مصاحبه با سریا صبرنگ، کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر پرسیده است.
قانون منع خشونت بعد از قانون اساسی در کشور مهمترین سند تقنینی برای حمایت از حقوق انسانی بشری و اسلامی زنان افغانستان هست. در طول اینمی 11 سال و مخصوصا از سال 1388 که توسط فرمان تقنینی مریول اجرا شد و نافذ گردید، بیش از 3000 مورد در که ما همه گیر آمارش داریم قضایای زنا، اینا همه به همت و به حمایت از این قانون این رسیدگی شده و مسائلشان حل شده.
تأخیر در تصویب این قانون چه عواقب منفی را در بخش تامین حقوق زنای افغان میتونه در پی داشته باشه؟
این یک ضربه بسیار بزرگی است، نه تنها برای زنای افغانستان بلکه برای اطفال افغانستان، به تمام خانواده‌های افغانستان، برای دولت و برای همه مردم افغانستان. برای اینکه این بزرگترین دستاورد بعد از قانون اساسی در افغانستان برای تامین عدالت و برابری در افغانستان. این قانون اصلا هیچ ضرورت نداشته که شامل اجندای مجلس عمومی بشه، پارلمان بشه، و حالا هم تاکید ما هست که ای اصلا یک ضرورتی در این مورد نیست. پیام ما برای همگی نماینده های محترم پارلمان همی هست، برای ارگان های عدلی و قضایی، که قانون قانون هست، مریول اجرا هست، ولی فقط توجه بکنن برای تطبیقش، و همچنان وظیفه پارلمان همی هست که نظارت بکنن از تطبیق درست از این قانون.
بله خانم صبرنگ، اما شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برخی از ماده های قانون را خلاف شریعت اسلامی و قانون اساسی افغانستان می دانن. چی است پاسخ شما؟
پاسخ ما این هست که این قانون زمانی که مصوبه از آماده شد، از تجربه تمام کشورهای اسلامی، از مراکش، از اندونزیا، از مالزیا، از پاکستان، از بنگلادش، از تمام کشورها، علمایشان، حقوقدانایشان همه حضور داشتن، و در افغانستان هم از آکادمی علوم، از استادای دانشگاه، از خود مقام محترم اشتر محکمه، از وزارت عدلیه، تماما اعضای کمیسیونی بودن که این مصوبه آماده ساختن و تماما مطابق شریعت اسلام که از ماده اولش مشخص است. حتی اگر به طور مثال مثلا در رابطه به همین عقد ازدواج، ازدواج اجباری مثلا در این چی که آمده به عنوان یعنی خشونت، ازدواج اسلامی اجباری در اسلام منع است، یعنی رضایت شرط جاری شدن نکاح است. بناهن این چیز از این قانون خلاف است، بلکه همه مطابق
بله.
شریعت اسلام و مطابق قوانین نافذه.
اما خانم صبرنگ، برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان مخالفت دارن با نگهداری زنان رنج دیده از خشونت در خانه های امن و میگن که در این مراکز یا در این خانه ها به عوض ای که از زنان نگهداری صورت بگیره از اونا سوء استفاده میشه. شما اسناد و شواهد دارین که این ادعای اعضای ولسی جرگه افغانستان را نادرست ثابت بکنه؟
کاملا، چون من خودم هم عضو از امو کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان هستم که ریاستش هم وزیر امور زنان داره. ما وقتاً فوقتاً نظارت میکنیم از طریق خود کمیسیون تمام خانه‌های امنیت، اینا همه شایعات است.
مصاحبه بود با سریا صبحرنگ، کمیشنر حمایه و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر افغانستان.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان را بکشانند بلا فاصله به قتل
میرسند. دولت دست من بگیره، من چنگ زدم ظالم
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چگونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
بله، برنامه فریاد بی صدا از رادیو آزادی فراموش نکنین. افغانستان موضوع مورد بحث در نشست امروز کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی در قرقیزستان بود. در جریان بحث‌ها چنین دیده می‌شد که شماری از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس، به خصوص همسایه‌های شمالی افغانستان، از وضعیت امنیتی پس از خروج سربازان ناتو در سال 2014 تا حد نگرانند. در همین باره از مقیم نایب بیشتر می‌شنویم.
منشیان شورای دفاع و امنیت کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی یا CSTO در اجلاس روی امنیت و ثبات در آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی بحث و گفتگو کردند. بسورمنقل تبالدف رئیس شورای دفاع قرقیزستان امروز در بیشکک پایتخت این کشور در مورد نتایج این اجلاس گفت بعد از سال 2014 میلادی پس از خروج نیروها از افغانستان شاید وضعیت امنیتی به وخامت گراید و این کشور دارای صلح و ثبات نباشد. رئیس شورای دفاع قرقیزستان اضافه کرد که تهدیدها از افغانستان در رابطه با بیرون رفتن قوای خارجی گوناگون و مختلف خواهد بود. به گفته وی این تهدیدها شامل تروریسم تندروی بوده و ایجاب میکند که در برخی از کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی تدابیر در برابر آن اتخاذ شوند. بسورمنقل تبالدایف در ادامه صحبتش گفت اشتراک کنندگان اجلاس جزئیات تحلیل وضعیت افغانستان و وقایع که شاید بعد از خروج نیروها اتفاق افتند بررسی کردند. معاون اجلاس شورای کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی بعد از این اجلاس به خبرنگاران گفت اشتراک کنندگان پیشنهادهای متعدد ارائه کرده و پروژه های گوناگون را برای پیشبرد کارشان سفارش نمودند. رئیس شورای دفاع قرقیزستان همچنان گفت در این اجلاس برای اولین بار نماینده های ادارات سرحدی قرقیزستان، تاجیکستان، شورای قماندانان سرحدی و رؤسای ادارات کنترل مواد مخدر و امنیت فدرال روسیه اشتراک کرده بودند. در این حال معاون اداره امنیت فدرال روسیه در امور سرحدی میگوید تهدیدها و چالش های بالقوه که بعد از خروج نیروها از افغانستان در سال 2014 میلادی بروز خواهد کرد میتواند به امنیت سرحدات روسیه خطراتی را متوجه سازد. جنرال نیکولای ریبالکین گفت تهدیدهای مانند قاچاق مواد مخدر و خطر انتقال سازمانهای دهشت افغان و تروریستی بین المللی به کشورهای آسیای مرکزی و طبیعتاً بر روسیه که از سوی افغانستان متوجهان نگرانی بزرگ ما را تشکیل می‌دهد. معاون رئیس اداره امنیت فدرال روسیه در امور سرحدی اضافه کرد که اداره سرحدی روسیه برای کاهش این تهدیدها کار می‌کند. همزمان با این کرملین میگوید افغانستان یکی از مسائل کلیدی اجلاس غیر رسمی رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی را تشکیل می‌دهد. یوری اوشاکوف همکار رئیس جمهور روسیه گفت که ولادیمیر پوتین با رؤسای جمهور قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان در این اجلاس غیر رسمی که فردا دایر می‌شود اشتراک خواهد کرد. در اجلاس رؤسای جمهور چهار کشور سازمان امنیت دسته‌جمعی اقدامات در برابر تهدیدها از سوی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و روسیه کشورهایی هستند که سازمان امنیت دسته‌جمعی را تشکیل دادند.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 3:23 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. لوی درستیز پاکستان گفته است کشورش در پروسه صلح افغانستان کمک میکند، اما شورای عالی صلح افغانستان بالای این تعهد بی باور است. این شورا از حکومت پاکستان خواست به تعهدات قبلیش هم تعهدات قبلی خود را هم عملی بسازد و در پروسه صلح افغانستان اقدامات عملی کند. بیشتر در این باره از سحر لیوال میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر خواهان اقدامات عملی پاکستان در پیوند با تامین صلح در افغانستان شده است. جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز پاکستان به تازگی در دیدار با جنرال جوزف دنفورد قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان تعهد کرده که حکومت آن کشور در خصوص صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از پاکستان می خواهند تا در راستای تامین صلح در افغانستان به گونه عملی همکاری کند.
هر کسی که در راستای صلح همکاری می کند ما ازو تشکر و تقدیر می کنیم، اما خواهان همکاری صادقانه هستیم، زیرا صلح تنها بر اساس وعده ها، شعارها و یا توسط جملات تشریفاتی ایجاد شدن نمی تواند. آوردن صلح در منطقه تلاش های جدی نیاز دارد.
آقای شاهد افزود که شورای عالی صلح افغانستان هنوز هم از تعهد همکاری های پاکستان در خصوص تامین صلح در افغانستان مایوس نیست. به گفته وی آنان تلاش می‌ورزند تا از هر راه ممکن جهت تامین صلح در کشور تلاش نمایند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، لوید ریسیز آن کشور روی دوام همکاری‌ها و تلاش‌ها جهت تامین صلح در افغانستان تاکید کرده است. جنرال اشفاق کیانی در دیدار به روز یکشنبه در راولپندی با جوزف دنفورد قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان این اظهارات را بیان داشته است. اما قبل از این مقام‌های افغان بارها از عدم همکاری صادقانه پاکستان با پروسه صلح افغانستان انتقاد کردند. آنان می‌گویند که پاکستان سعی دارد تا تلاش‌های صلح را در افغانستان ناکام بسازد. در این حال شماری از کارشناسان افغان می‌گویند که اظهارات مقام‌های حکومت پاکستان در رابطه با صلح افغانستان همواره جنبه دیپلماتیک داشته و ایدگاه جامعه عمل نپوشیده است. وحید مجده یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت سخنان لوید ریسیز پاکستان در پیوند صلح با افغانستان تغییر در استراتژی پاکستان در قبال افغانستان را نشان نمی دهد.
در مذاکرات دیپلماتیک معمولا چه نظامی ها چه غیر نظامی ها وقتی که در مورد افغانستان صحبت می کنند در پاکستان هیچ وقت نمی گند که ما در جهت صلح در افغانستان همکاری نمی کنیم. همیشه این حرف گفته شده از طرف اونا که ما در افغانستان صلح می خواهیم، افغانستان کشور همسایه ما است و هرگز پاسدار جنگ نیست. اما حکومت افغانستان هیچ وقت به این تعهدات پاکستان باور نداشته.
حکومت افغانستان همواره از پاکستان خواسته تا با تلاش‌های صلح این کشور همکاری نماید، اما دیده شده که آن کشور تاکنون در این خصوص صادق نبوده است. اما این بار مقام‌های افغان انتظار دارند که حکومت جدید پاکستان در این راستا همکاری صادقانه کند، زیرا به باور آنان پاکستان بر طالبان پاکستانی نفوذ دارد و قادر است تا آنان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر کند.
و حالا هم از رویدادهای جهان، وزیران خارجه روسیه، آمریکا و فرانسه امروز درباره سوریه با هم بحث میکنند. عمدترین موضوع مورد بحث برگزاری کنفرانس در شهر ژنو است. بیشتر در این باره از آرش همایون میشنویم.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاریس با وزیر خارجه فرانسه ملاقات خواهند کرد تا دورنمای کنفرانس صلح سوریه را مورد بحث قرار دهند. وحید المعلم وزیر خارجه سوریه در اصول آمادگی کشورش را برای اشتراک در این کنفرانس بین المللی اعلان کرده است که به حمایت واشنگتن و مسکو دایر خواهد شد. اما تا هنوز معلوم نیست که اپوزیسیون ملکی سوریه در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد یا خیر. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه با هم ملاقات کرده برای آنکه دسترسی اپوزیسیون سوریه به اسلحه کمک شده باشد در مورد رفع محدودیت‌ها صحبت کنند. بریتانیا و فرانسه خواستار سهل ساختن این محدودیتند که در اخیر ماه می موعد آن پایان می‌یابد. اما سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا رغبت برای برداشتن این گام ندارند. با وصف اختلاف نظرهای عمیق در مورد منازعه سوریه، آمریکا از اپوزیسیون حمایت کرده از بشار الاسد خواسته است تا از قدرت کنار رود. روسیه و آمریکا به طور مشترک ابتکار تدویر کنفرانس بین المللی احتمالی را در مورد سوریه در ژنو آغاز کردند، اما تا هنوز تاریخ دقیق آن اعلان نشده است. اپوزیسیون سوریه همچنان متفرق باقی مانده است، زیر تأثیر اسلامیست ها قرار دارد و مذاکرات با حکومت بشار الاسد را رد می کند. در 4 روز گذشته اپوزیسیون سوریه در استانبول مذاکرات را انجام دادند بدون این که در مورد تعهدات مشترکشان در زمینه اشتراک در کنفرانس صلح به توافق برسند. لویا صافی نماینده ائتلاف ملی سوریه با تأکید بر کنار رفتن بشار الاسد از قدرت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: آنچه که می خواهم بگویم این است که رژیم اسد باید واضح سازد که آنها در مذاکرات برای آغاز صحبت در مورد انتقال به دموکراسی اشتراک می کنند. یک بخشی از پروسه ژنو این مفهوم را خواهد داشت که همه قدرت که امروز در دست رژیم قرار دارد به حکومت انتقالی سپرده خواهد شد و این موضوع تا هنوز معلوم نیست. در مورد دخالت ایران در اپوزیسیون سوریه تردیدهای وجود دارد. فرانسه دخالت ایران را کاملا رد کرده، میگوید تهران به طور ثابت در کنار حکومت قرار داشته گامهای عملی را برای مساعدت با نیروهای رژیم سوریه برداشته است. ایران اتهامات فرانسه را رد کرده، در عوض فرانسه را با مداخله در امور سوریه متهم می‌سازد. اخیراً بحران سوریه با داخل شدن جنگجویان حزب الله لبنان به نفع رژیم سوریه مغلق‌تر شده است. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان تعهد کرده است که جنگجویان حزب الله تا پیروزی کامل بر نیروهای اپوزیسیون به حمایتشان از حکومت سوریه ادامه خواهند داد. بر اساس تخمین‌های سازمان ملل متحد، از آغاز بحران در سوریه که حدود 2 سال از آن می‌گذرد تا اکنون حدود 80,000 تن کشته شده‌اند.
حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر از پاکستان می‌خواهد تا در راستای تأمین صلح در افغانستان عملا همکاری کند. ده‌ها زن افغان و فعالان جامعه مدنی امروز با اعلام حمایت از قانون منع خشونت علیه زنان در مقابل ساختمان شورای ملی مظاهره کردند. مقامات وزارت فواید عامه میگویند بررسی‌های تکنیکی پروژه احداث خط آهن میان افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان به زودی آغاز خواهد شد. انجینیر احمدشاه وحید، معین این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خط آهن به طول 231 کیلومتر داخل خاک افغانستان ساخته می‌شود. انتظار می‌رود وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز در پاریس ملاقات کنند. هدف از این ملاقات میان جان کری و سرگی لاوروف بحث در مورد بحران سوریه می‌باشد. وزیران دفاع کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در گردهمایی امروزشان در بیشکیک پایتخت قرقیزستان توافقات همکاری دفاعی را امضا کردند. و رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم جمهوریت چک در شهر سوچی در روسیه ملاقات می‌کند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت ما بشنوید، azadiradio.com. و حالا هم به بامیان می‌رویم با برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های فکر نو در خدمت شما هستیم که این هفته نوبت ولایت بامیان و جوانان ولایت بامیان است. در این برنامه 6 نفر از جوانان فعال ولایت بامیان داریم که در ابتدا ازشان میخواییم که خودشان را معرفی کنن.
حسین جعفری هستم، محصل سال اول دانشگاه بامیان در دپارتمنت زبان انگلیسی و یک تن از کارمندان دولتی.
عزت الله هستم، یک تن کارمندان از رادیو تلویزیون.
محمد اقبال حیدری هستم، یکی از استادان پانتون بامیان در پنز زراعت.
هواگل حیرت هستم، لوت بامیان ولسوالی ورس سال دوم زمین شناسی.
به نام خدا حسین هستم، متعلم سال دوم زمین شناسی دپارتمنت جیولوژی ولایت بامیان.
کبرا حیدری هستم، سال دوم دپارتمنت انگلیسی در ولایت بامیان.
آشنا شدیم با شرکت کننده های ای میزگیرد ما. در ابتدا میخواییم که از شما پرسان کنم که در ولایت بامیان جوانان ولایت بامیان چه مشکلاتی دارن؟ اگر میشه که هر کدام شما یکی از مشکلات بر ما بگین.
مشکلات جوانان ولایت بامیان خیلی زیاد است، خصوصا برای دخترها و بچه های مسلین که در بامیان درس میخونه. از دخترها یکی هست کمبود لیلیه است، که لیلیه مثلا در لیلیه گنجایش قدر شاگرد که دخترها در پانتون است نداره، که نال دازده در جامعه سنتی یک دختر نمیتونه که برای یک اتاق بگیره، باز نابلد هم است، اینجا رو نمیشناسه. باز برای بچه هم همچنان لیلیه وجود نداره، مشکلات زیاد داره. هم یک جامعه سنتی است دیگه، برای دخترها زیادتر مشکل ایجاد میشه. تشکر.
بعضی همی محصولان گفتن که اتاقهای مناسب موجود نیست و کرایش هم خیلی بالاست، و دیگه ای که نبود جاهای تفریحی درست و مناسب برای مطالعه کردن، خصوصا که جاهای مناسب و آرام که یک محصول بتانه واقعا یک درس که میخوانه ازش یک چیز بفهمه، او تو یک زمینه مساعد نیست. و دیگه ای که کار هم کسایی که فارغ شدن خصوصا در همی رشته جیولوژی و چیزا میگه کار موجود نیست، با عدم موجودیت کار مواجه هستن تمامی همی محصلین.
تشکر از خانم حیدری. زیادتر مشکلات محصلین گفتین، در مورد مشکلات جوانان بامیان بغیر از محصلین کس گفتین داشته باشه؟
ولایت بامیان یکی از مشکلات عمده‌ای که در برای جوانان است عدم ایجاد فرصت‌های شغلی است که بسیار در ادارات و تمام جایی که فرصت‌های شغلی ایجاد میکنن اصلا در سطح صفر هست و بسیار کم میباشه. دیگه بعد از منظورم از این است که بعد از اینکه یک جوان بعد از دوره فراغت خود، بعد از اینکه از پانتون یا مؤسسه تحصیلات عالی فارغ میشه، باید که بسیار با تلاش و پشت کار زیاد دنبال کار بگرده و این هم تماما برمیگرده به این که اداره یا همون ارگان مربوطش میگه که شما تجربه کاری ندارین یا که به اصطلاح هزار و یک رقم بهانه دیگر جور میکنه.
یکی دیگه از محصلین در نام محمد مصباح هم پیام روان کرده که برخورد نامناسب مردم و اهالی ده و قریه بامیان با محصلین است که محصلین با مشکل نبود جای مناسب بوده باش و برق و آب آشامیدنی و کرایه اتاقای بلند روبرو میباشن. خب دیگه اگه شما گفتین داشته باشین.
با اجازه دوستان دیگران که در باره مشکلات گفتن، من میخواییم مثلا در باره همی دستاوردهایی که چند سال پیش بودن بعد شما برسیم. دستاوردهای خوبش بودن که مثلا مخصوصا در باره همیزی صحت، در سال پیش که بودن مردم بامیان زیاد مشکلات داشتن که چون اصلا ایش قابله وجود نداشتن، خصوصا در اطرافای دور دست. دیگه در می 10 سال پیش که بودن مثلا 132 قابله فارغ کردن، رفتن مثلا در مردم خدمت کردن، این می کلان دستاورد هستن در ولایت بامیان. مثلا که در میتونن که تو مثلا یک مرگومیری مادرها را کاهش یابن.
خب عزت الله جان شما گفتین داشته باشین.
یکی از دستاوردهای جوانان هستن که ورزشی هستن، سابق نداشتن ورزش، حالا فوتبال هستن، والیبال هستن، دیگه تئاتر و این چیز هستن. امینا
خب حالا از مشکلات گفتیم، جوانای بامیان چه دستاوردها داشتن، چه کارا کردن تا حالا؟
تعدادی از مسئولین جمع شده و فعالیت های مدنی اجتماعی و فعالیت های به اصطلاح درسی داشته باشه، چه در عرصه کورس و چه در عرصه فعالیت های سیاسی و همچنان اجتماعی که یکی از دستاوردهای به اصطلاح خود جوانان بامیانه. ولی تنها مشکلی که مثلا فراروی همین انجمن ها و به اصطلاح اتحادی هست که متاسفانه ظرفیت و بینش جوان ها کمی پایین است.
تشکر از آقای حیدری. شما اگه کدام دستاورد جوانان میخواید منعکس کنید بگید.
یکی از دستاوردهای جوانان است که میبینم که کورس های آموزشی مانند کورس های آمادگی کنکور و کورس های انگلیسی و دیگه بعضی کمیته هایی که درباره صحت و ورزش و مثلا بعضی کمیته های دیگه هست، همی است که قبل از اون میگفتن که کدام کورسی درستی نبوده که مثلا شاگردهایی که امتحان کنکور میدادن میگفت وقتی که از صنف 12 فارغ میشن رفتن امتحان میدادن حتی نمیفهمیدن طریق انتخاب و طریق حل سوالات را میگفتن نمیفهمیدن. حالی ما خوشحال هستیم از اینکه امی جوانا امی تصمیم گرفتن، حتی بعضی کورس های رایگان هم دارن که به خاطر خدمت مردم و بلند بردن آگاهی سطح مردم و جوانان، خصوصا کسانی که از صنف 12 فارغ میشه. من خودم در کورس درس میدم، باور کن کسایی هستند که میگن صنف 12-11 هستم، کوچکترین سوالی که از اونا میکنم اونا یاد ندارن. میگه که ما مشکل ما است که ما استادی مسلکی درست نداریم، تا حال هم که رفتیم به نام مکتب بوده اما ما هیچی ناموختیم. نگه ما از این خوش هستم که محصلین این زمینه را برای شاگردان و جوانای بامیان فراهم کرده با یک فیس کمتر، حتی رایگان که داخلش یک مقدر چینیست که شاگردا کسایی که دارن مشکلات اقتصادی میتونن بیاین دو کورس اشتراک کنن و آمادگی و خصوصا تطبیقات فارم کنکور که نو شروع شده در یک کورس بیاین کوشش کنن که وقتی که از صنف 12 فارغ میشن حداقل بتونن در موسن فی 7-8 همو چیزا را درس بیتن. اونا خیلی سطح آگاهیشان پایین است. من خیلی خوش هستم از اینکه امید دستاوردار دیدم دمی دو سال.
تشکر از شما. شما به عنوان متعلمین و محصلین اوناست بامیان، در بامیان نسبت به 5 سال پیش چه تغییرات آمده؟ چه تعداد محصلین دختر اضافه شده و آیا هنوز هم در سطح ولایت بامیان دختران محصل و متعلم مشکل درس خواندن دارن؟ خانواده هایشان هنوز هم مثل سابق از رفتن اینا در مکتب جلوگیری میکنه؟ نه،
در باره مشکلات طبقه اوناست که شما گفتین که نظر ده 10 سال پیش و حالا فعلا. 10 سال پیش که بود دختران یک جامعه سنتی بود که دختران نمی‌موندن که درس بخوندن. حالا ما فارغین از طبقه اوناس داریم، در هر جای ایفای وظیفه میکنه، اما در مشکلاتی که در دانشگاه ها داره محصلین طبقه اوناس زیادتر در انترنت دسترسی نداره. اینجا در طبقه دختران انترنت اگر باشن کم است، دسترسی نداره. دیگه یکی همین خود محصلین زیاد باید تلاش کوشش کنه که هر کس خود برسنه.
من که میبینم برای فعلا نظر در 5 سال پیش محصلای دانشگاه بامیان خوب شدن. وقتایی بودن که در یک دانشگاه که چند تا پنزهی داشتن، 3 تا یا 4 تا پنزهی داشتن، در مثلا بسیار از طبقه اوناس کم بودن، مثلا سطح آگاهیش پایین بودن، دیگه فامیلاش اجازه نمیدادن که بین دانشگاه بخوانن. تو سنف 12 خوده که میخوندن باز فامیل چه بعد از او اجازه نمیدادن که بره امتحان کنکور بتن شامل دانشگاه شنن. و بر فعلا من زیاد خوش هستم که مثلا در اون همه محصل که هستن تقریبا نصف شه از خواهرای ما هستن که مثلا شامل درس خواندن هستن. زیاد مثلا از نظر در چند سال پیش خوب شدن محصلین طبقه اوناس، زیاد شدن در دو سال.
خب خانم ایدر شما گپ دارید بفرمایید.
من میخوام بگم به عنوان یک دختر برای دخترایی که صدای مرا میشنون، لطفا ازتان خواهش میکنم اعتماد به نفس قوی داشته باشین و هیچگاه مثلا در مقابل مشکلات کم نیارین. من میگم که مثلا اینا لی خانواده های هستن که در بین بچه و دختر فرق میمونن. من از خانواده خواهش میکنم که امی از خانواده امونا را سرکوب نکنین. لطفا کسایی هستن که لیاقتی مثلا هر کار دارن، خصوصا دخترها، اما اونا خود ضعیف فکر میکنن. ما یک میگن که ما ضعیف هستیم چون اونا از خانواده بخی امرقم چی میشن. لطفا خانواده های عزیز اگر پسرتان تشویق میکنین به امو اندازه دخترتان تشویق کنین. و همچنان از دخترمی خصوصا از قشن اوناس خواهش میکنم که امی اعتماد به نفس قوی داشته باشن، هیچ وقت خود ضعیف نشمارین. من فکر میکنم که امی وقتی که امی دختر خود ضعیف فکر میکنن اونا از خانواده بخیام میکنن. حتی در یک جای سوال میشه یاد داره اما جرأتش نداره که بگه. لطفا از خانواده اونا رو تشویق کنین. امی یک خواهش ماست به عنوان یک خواهرتان.
تشکر از خانم ایدری از این خواهشن. از جوانای ذکور این سوال ما هم پرسان کنم که در این سالهای اخیر تکنولوژی پیشرفت کرده، چی در مرکز افغانستان و همینطور در دیگه ولایت به صورت بسیار سریع. سهم ولایت بامیان چه رقم بوده؟ جوانای ولایت بامیان از این تکنولوژی چه سهمی داشتن و چقدر پیشرفت کردن؟
به نظر ما که سهم جوانای بامیان از بهره برداری از تکنولوژی نسبت به سایر ولایت بسیار کم بوده. نبود امکانات یک از چالش‌های فراروی جوانان در بامیان است. بسیاری از جوانایی که محصل هستند با نبود امکانات من جمله اینترنت که یک از منبع‌های درسی است روبرو هستند. و کسایی که در ادارات کار میکنن یا در اینجاها هستن خب اونا خود ممکن است مشکل نداشته باشن، ولی برای محصلین و کسایی که به اصطلاح به فکر آینده بهتر هستن یک از اینترنت فعلا بخشی از زندگی بشری شده که کاربرد روزانش بسیار مهم است. و از این معلوم میشه که در بامیان دستاورد در قسمت تکنولوژی و بهره‌برداری از او بسیار کم بوده.
در مورد استاد شما اگر گفتین داشته باشین که شاگردای شما، شما شاگردای خود مثلا برایشان منبع از اینترنت زیادتر میدین، منبع از کتاب میدین، چی رقم، یعنی آشنایی دارن به اینترنت و کامپیوتر؟
نسبتا خوب شده. مثلا در زمانی که ما بودیم اینترنت وجود نداشت دیگه، مودمی وجود نداشت که از طریق ازو بتونیم از دیگه مثلا سایت های مخابراتی ما بتونیم اینترنت بگیریم، ولی خوشبختانه حالا میبینیم کسایی که اختصاصش کم بالاتر میتونه از مودم های مخابراتی استفاده کنه، چی از تریجیر یا استصالات، یا مثلا در بازار که میبینیم مثلا در اینترنت خوبه دیگه، دانشگاه تا تا جایی مثلا تانسته ترقات محصولین از طریق اینترنت برآورده سازه. همچنین در بازار جوانای ما و شما مثلا از دیگه ولایات که میان در اینجا مثلا یا از مودم استفاده میکنن یا از طریق از اینترنت بازار استفاده میکنن، خوب است، ولی اینطور باید شاید استفاده اعظمی ازش نمیتونن.
دیگه اگه گفتنین داشته باشین در این مورد شما گفتنین داریم؟
فقط که ما گفتیم که گفتن که اینترنت کلاب و چیزار گفتن، اما کلاب ورزشی برای جوانای مثلا برای بچه ها نمیفهم که هست یا نیست. مقصد ما یک کمیته داشتیم به نام صحت و ورزش دانشگاه، نخواستیم یک تیم والیبال از دختران لیلیه همین تو آماده کنیم که اونا با تیمایی که از کابل و جا هستن مسابقه بتن. ما خودم گفتم در رأس باشم، همکاری از کسایی که در رأس از این کمیته هستن، ما از اونا خواهش میکنم ما را در این راسته کمک کنن. همین
مقامات دولتی در سطح ولایت بامیان، ادارات دولتی چی کارا کردن برای جوانان ولایت بامیان، و آیا شما فکر میکنید این کارهایی که برای جوانان ولایت بامیان شده کافی است یا نیست؟ از آقای جعفری شروع میکنید.
در سطح ولایت از چنانچه اگه بازم ببینین، خب هر ریاست یا ارگانی که در بخش مربوطه خود کار میکنه فعالیت داره، و در قسمت جوانان خب بیشتر فکر میکنم که المپیک باشه یا کدام اداره دیگه باشه. دست سالهایی که پیش از این خب نبود امکانات یکی از چالش ها بود، ولی جدیدن میبینیم که با ایجاد ورزشگاه ها، یک ورزشگاه فکر میکنم که جور میشه که او زمینه بسیار مناسب برای جوان ها است، برای رشد جوان ها است که از او استفاده بکنن و بتونن که سهم خود در جامعه ایفا کنن.
یک از مورد نظر ما در جوان ها هستن که جوان ها بسیار کم اقتصاد و دیگه نبود از برق و اینترنت و کامپیوتر دارن که همیشه نمیتونن درس خود از طریق کامپیوتر و اینترنت به جای برسونن خودن.
در مورد فعالیت های ادارات دولتی باید بگم که درست است مثلا دستاوردهایی داشته، ولی اینطور که باید نبوده و این علت های مختلف داره. علت های از قبل کمبود ظرفیت های داری، چه از ریاست، چه از مقام ریاست، چه از رازن مقام کارمندان پایین رتبه، و همچنان عدم دلسوزی و صداقت بوده. به خصوص در ادارات دولتی جنبه های منفی بیشتر از جنبه های مثبت بیشتر مثلا عمل میشه یا مثلا بیشتر تذکر داده میشه، و مشکل باید سر از یک کار شده. یکی خودسازی باشه، خودباوری باشه، تا بتونه مثلا تا ظرفیت سازی باشه دیگه، یکی مثبت اندیشی باشه تا بتونه کم کم باعث پیشرفت بامیان و در نهایت افغانستان ما و شما باشه.
بله، تمام دوستا که تمام مشکلات جوانان ولایت بامیان رو گفت، یکی جای گفت که مشکلات جوانان بامیان بخصوصا برای محصلین، جای تفریگاه وجود نداره. یک جای تفریگاه است که باغ زنانه است، هم کدام امکانات سیه نداره به خاطر رفع خستگیشون. و با وجود این که راهش در خود محصلین دور است و اگر با همراه موتر برون وقدر اقتصادی کافی نداره، خود جوانان کوشش کنه بازم که یک جوانان موفق باشد. و یکی مشکلشی است که وظیفهش خلاف رشته است. مثلا یک محصل که از تعلیم تربیه یا از زمینشناسی فارغ میشه، یه دمزو رشته یک فارغ شده وظیفه نمیده، وظیفهش خلاف رشته است. جوانان باید خودش کوشش کنه و همچنان مسئولین باید در این باره زیادتر توجه داشته باشد. تشکر.
سوال دیگه ای است که اکثر مردم افغانستان فعلا چیزی رواج شده که منتظر هستن تا یک پروژه بیایه و پروژه تطبیق شود و کمکی برایشان شود، اما جوانان نیروی اصلی جامعه هستن به خصوص افغانستان و به خصوص در بامیان. شما به عنوان یک جوان چی کار میخواید بکنید برای که آینده کشور و همطور منطقه خود بهتر بکنید؟
من به عنوان یک جوان مثلا میگم که ما وقتی که مثلا گفتین مثلا ورکشاپ و چیزا که دایر میشنی، ورکشاپ و چیزا که دایر میشم خصوصا برای جوان هاست که آگاهی بیشتر باشه مثلا درباره حقوق بشر، حقوق زن. ما یک ورکشاپ بود به حقوق زن که اونا گفتن که باید کسایی که در اینجا هستن باید از جوان ها باشن، که فقط اون ورکشاپ ما دیدیم که جوان ها بودن، دیگرایش هم باید همی که میگه پایه و اساس یک جامعه را جوان تشکیل میده. خب باید در مرقم ورکشاپ ها باید همی جوان ها و نوجوان ها باید اشتراک کنه که اینا سطح آگاهیش زیادتر شود و درباره مشکلاتی که فعلا ما داریم زیادتر مثلا بفهمن تا اینکه مثلا دست به کار شون.
یعنی شما فکر میکنید این مشکلاتی که هست بعد کسی بیاید مشکلات شما رو حل کنه یا خود جوان ها باید؟
نه، خود جوان ها باید حل کنن، اما باید مردم همکاری کنن.
این گفتنی خواست نداشتم، جوانان باید خود اینچ کوشش کنن و همراه مردم هم همکار همراهش باشه و یکی دولت همی مسئولین چی هم باید یا همکار باشد که تا یک جامعه خدمت سعی کرده بیتانه.
دیگه جوان ها کسته باید خودانچه تلاش کنه، باید خودانچه زحمت بکشن، منتظر کس نشنن یا مثلا منتظر مؤسسات یا دولت بشنن که مرا کمک کنن، باید خودانچه تلاش کنه، زحمت بکشن که خودانچه رشد کنن.
در مورد این موضوع باید بگم که نقش جوانان در اینجا بسیار پررنگ، چون جوانان نیروی تازه نفس، نیروی هستن که واقعا انگیزه دارن، آرمان دارن، یعنی واقعا دوستان طوری زندگی کنن که دیگه کشور زندگی میکنن و این آرمان انگیزه باعث میشه که در خیلی از خیلی جهات پیش برن، چه از لحاظ علمیت، چه از لحاظ فعالیت، واقعا اونها را پیش ببره. بنابراین باید انگیزه جوانا رشد بیابه و رشد از وقتی به اصطلاح رشد میکنه که تو یک دستاورد مثبت در جامعه خود ادا کنی. بیست یک جوان، تو چه تصاورد در جامعه داشتی؟ تو چه دانستی بکنی؟ تو دانستی فکر مردم مثلا اصلاح کنی؟ تو دانستی مثلا تا جایی را مثلا مشکلات اقتصادی را برای مردم برطرف سازی یا مثلا سرک چه ایده ای داشتی که او عملی شده؟ وقتی ایده هایش عملی شده انگیزه بالا میره، انگیزه که بالا رفت کم کم خود باوری به وجود میاد، کم کم باعث میشه که جوان رشد کنه، به شرطی که دولت همکار جوان باشه.
همون رقم که قبلا هم عرض کردم، عدم توجه مقامات دولتی و قشر جوان باعث ازی شده که جوانان استعدادهای خود اتو آشکار نتونند در سطح جامعه و این باعث شده که اینا به خارج از کشور مهاجر شوند و بتوانند که استعدادهای خود در خارج از کشور پیدا بکنند و چنانچه دولت و مقامات زمین سازی بکنند، نیروی جوان را در یک جامعه بشناسند و در نظر بگیرند، میتونن که مفید واقع شود برای جوانان و برای خود دولت و مردم.
خب برای سوال آخر، نقش جوانان در آینده کشور چطور ارزیابی میکنیم و چطور میبینیم؟
نقش جوانان در آینده ای برمیگرده به زحمت و به زحمت یک جوان که واقعا مثلا از امون قدر زحمتی که میکشه آیا میتونه استفاده ای درست بکنه یا نه. مثل که برادر ما گفتن که بعضی ها فارغ میشن از اینجا بخاطر که زمینه کار نیست، خصوصا اینا کسایی واقعا لیاقتش ندارن میرن در یک ارگان دولتی وظیفه میگیرن، اونا اصلا از طریق مثلا بعضی دیگه تعصب و تعصب قومی و چیزا اصلا. ما در آینده اگر همین رقم باشه مقدر فکر نکنم فایده داشته باشه برای مردم، چون اون کسایی که لیاقت داره اونا رو نمیگیرن، فقط کسایی که از طریق رشوه و از طریق واسطه مثلا اونقدر مثلا کسایی هستن که وضع اقتصادیشون واقعا خوب نیست و اونا نیاز به کار دارن، اونا رو نمیگیرن. کسایی که مثلا هیچ نیاز ندارن از طریق رشوه و واسطه و چیزا میگیرن. ما از تمام کسایی که صدای ما رو میشنون به عنوان یک جوان، ما به نماینده تمام جوانان این گپ را میرسانم در گوش مردم بامیان و تمام مردم افغانستان که ما را تمام همه مردم چی شاگردانی که مثلا فارغ میشن بایشان زمین کار مساعد کنن. اگر زمین کار مساعد کنن واقعا این جوانایی که مثلا اینقدر زحمت میکشن میتونن اگر افغانستان بهتر از این دوره و زمانی که ما فعلا داریم بهترتر شون نسبت قبلا و حال.
جوانان باید همیشه اعتماد به نفس باشد و دائما کوشش می نظر می است که باید کوشش کنه اعتماد به نفس داشته باشد و زحمت پشت سعی و تلاش داشته باشد و پشت کار خودش داشته باشد و منتظر کسی نشینه که ما واسطه کنم یا رشوه کنم یک یا پول دلش نباشد و خودش اعتماد به نفس باشد و زحمت بکشد.
جوانان هستند که همین 12 سال مکتب 4 سال دیگر پندون میخوانند، بعد از او وقتی که فارغ شدن برایش کار پیدا نمیشن، یا خانه میشینن یا یک کار دیگه دقانی مونن. اصلا او حیف هستن مثلا یک جوان اون همه سال مثلا زحمت بکشن درس بخونن، وقتی که مثلا دوره معاصل هستن پیسه از خانه مصرف کنن و پسون که او فارغ شدن بیکار. ادارات دولتی که هستن همیشه کس مثلا یک کار از بحل کار سپرده نمیتنن. یک جوانی که می واسطه دارن هیچ یاد ندارن، یک سنت تقلبی به خود جور مونن، مورا در دولت مرا کار بدی او بهترین معاش بهترین چوکی رو میگیرن و کسی که چندین سالها زحمت کشیدن واقعا مخسر سوختندن او خانه بیکار هستن.
در مورد جوان باید بگم جوانی که بسیار انگیزه داره وقتی که در محیط کار میایه میخواهی بسیار بیس یک نفری که بسیار تاثیر بانده جامعه تاثیر بانده چیزی باشه که خودش میخواد، ولی میبینه که اینجا فرصت واقعا فرصت های محدوده، چه از فرصت برایش خیلی کم پیش میه. اینجا موانع زیادتر از فرصت های طوری که کسایی که مثلا در وزارت یا وزارت خانه یا اداره دولت کار میکنه، یک جوان به اصطلاح اینجا کار میکنه دوی طور فرصت صحیح نمیدن، به کسایی فرصت میدن که به اصطلاح ریش سفیدن یا کسایی که به اصطلاح سن پختن نه اینفهم اینجا یا پدر سالاری یا هر چیز است، ولی به جوان اینطور شاید باید توجه نمیکنه و این عدم توجه باعث میشه که جوان سرفکنده شه، جوان یکمک انگیزش پایین بیه. وقتی انگیزه یک جوان پایین بیه هر کار که برای جوان بکنی اون جوان نمیتونه خود برسونه. بنابراین اول تشویق خود ادارات، تشویق خود دولت، چه از لحاظ کاری، اگر از لحاظ کاری مشکل است باید برای از دور نهادهای اجتماعی جور کنه، نهادهای تشویق کنه. بنابراین من خواهشم میست که اداره دولتی در جوان بیشتر توجه کنه یا بیشتر تشویق کنه، باید از ایش کارهای رسه دوا بده تا میتونه به جوان اعتماد کنه. نگه که شما کم تجربه هستین، خام هستین، ولی واقعا انگیزه مهمتر از پختگیه.
در رابطه با سوالتان که نقش جوان در آینده افغانستان چگونه است، در ابتدا باید بگم که در تعریف جوان باید بگم که جوان یعنی کسی که تحرک داره، نیرو داره و انگیزه فکری و طرحهای مبتکرانه داره. و در این رابطه هم باید که بگم نقش جوان در سطح اجتماع، در سطح کشور، در سطح یک قریه، ولایت بسیار مهم است. و چرا که اینا میتونن با انگیزهی که دارن، با فکری که دارن، با طرح‌های جدیدی که دارن، در چه در راستای تأمین کلی براتون بگم میتونن مفید واقع شون و کمکی باشن برای دولت مردا در سطح مرکز.
گفتنی آخر داشتم که بنان یک از جوانا من میگم که لطفاً کسایی که مثلا فارغ میشین میدم مردم خود خدمت کنین و برای جامعه خود. اندر کسایی ما داریم مثلا میتونن اما اعتماد به نفس ندارن و لطفا مردم هم باید اونا را حمایه کنن. مثلا از اینجا میرن خارج از او علمی که در اینجا یاد دارن میفهمم که کسایی که مثلا در خصوصا در این شرایط بامیان که زحمت میکشه خیلی مثلا سخت است، واقعا از او زحمت خود یک فایده بهتر نمیبرن، میرن در کشورهای خارج. و کشور خارج که به اندازه خود اهل هستن که مثلا میتونن که همی از نظر علم و فرهنگ اونا به اندازه خود هستن، اما ما نباید مثلا از علم خود بریم برای خارجی ها مثلا بگویم، و ما باید برای جامعه خود و برای کشور خود برای وطن خود خدمت کنیم. و از مردم خواهش میکنم که امی جوانان رو دمی راست تشویق کنن که دمی خودی افغانستان و خودی خصوصا ولایت بامیان امی زمینه کار رو برای از شاگردا که محصلینی که فارغ میشن مساعد کنن. امی خواهش مست.
تشکر میکنیم از شرکت کننده های در برنامه امروز. ای بود برنامه فکر نو در ولایت بامیان و در بین جوانان ولایت بامیان. و باز هم تشکر میکنیم از شرکت کننده های برنامه آقای حسین جعفری، عزت الله جان، استاد محمد اقبال حیدری، اواگل حیرت، کبرا حیدری و هزینه ناصری. و تا برنامه های آینده شما را به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
دمازیگر